بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که مرحوم محقق ناینی بفرمان که اسباب تزاحم دو حکم پنج چیز ممکنه بشود. بلی مرحوم استاد می فرمند که تکثیر پنج تا بی اساسه و اساسا منشأ تزاحم دو حکم عجز مکلفه، که مکلف در مقام امتثال چون عاجز از امتثال هر دو حکم می شود، این منشأ برای تزاحم دو حکمه. و تکثیری که آقای ناینی ذکر کردن بلا وجهه. اما محقق ناینی پنج وجهی که ذکر میکنه برای تزاحم، اولیش عبارت از اینه که میفرمایند بین متعلق دو حکم اتفاقا تضاد واقع میشه. اگر بین متعلق دو حکم تضاد اتفاقی حاصل شد، در این صورت موجب برای تزاحم میشه. مثل اینکه دو غریق در حال غرق شدند، خب اتفاقا این اتفاق افتاده و مکلف هم فقط قادر بر انقاذ یک غریقه. طبعا جمع بین انقاذین نمیشه. یا همون مسئله معروفی که قبلا در بحث زد گذشت، مثلا کسی وارد مسجد میشه برای نماز خوندن و از طرفی هم مسجد متنجسه که ازاله نجاست واجب میشه. حالا متعلق یک وجوب صلات، متعلق وجوب دیگر هم ازاله است. خب جمع بین نماز و ازاله نجاست ممکن نیست. اینجا میشه تضاد متعلقین، دو متعلق حکم قابل جمع نیستند. این موجب برای تزاحم میشه که قهرن یکی بر دیگری تقدمش واجبه. این مورد اول. مورد دوم اونجایی است که قدرت بر جمع ولو در دو زمان نباشه. مثل کسی که فقط قدرت داره بر قیام در یک رکعت نماز، حالا میخواد نماز مثلا صبح بخونه، قدرت داره فقط بر اینکه در یکی از دو رکعت قیام کنه، ولی نمیتوانه جمع کنه بین قیام در هر دو رکعت. اینجا نیز میگیم که ولو اینکه در دو زمانه، اما وقتی جمع بین دو چیز ممکن نبود، این هم باخل در بحث تزاحم میشه. حالا یا باید صرف قدرت در قیام رکعت اول کنه و یا صرف قدرت در قیام رکعت دوم کنه، ولی جمع بین هر دو وظیفه که قیام در رکعت اول و دوم با هم باشه ممکن نیست. این هم صورت دوم تزاحم. سومین موردی که آیین نقل میکنن میگن اگر تلازم بین متعلقین اتفاق بیفته، به طوری که جمع نمیتواند کند بین دو حکم متعلقین، مثل مثلا کسی که در عراق این لا محال استقبال قبله او ملازم با استدبار جدیست. حالا این در همه جای دنیا نیست، اتفاقا در عراق این مسئله صادقه. حالا اگر بنا شد استدبار جدی حرام باشه، به استقبال قبله واجب باشه، این هم باز میشه باب تزاحم. اگر ملازمه همه جایی باشه، به طوری که در همه جای دنیا و همه وقت استقبال قبله ملازم با استدبار جدی باشه، طبعا این دو حکم متعارضند. یعنی اگر مولا امر کند که ایها المصلی یجب علیک استقبال القبله و بعد بگوید و یحرم علیک استدبار الجدی، خب این تعارضه، زیرا یقین داریم که هیچ وقت نمی شود این دو حکم را با هم امتثال کرد. هیچ وقت ممکن نیست جمع بشه بین استقبال قبله و بین عدم استدبار جدی. لذا اگر استدبار جدی حرام باشه، به استقبال قبله واجب باشه، این یقین داریم یکی از این دو حکم قطعا جعل نشده است. بله اگر اتفاق بیفته در یک نقطه ای، حالا مثلا بگیم استدبار قرآن و استقبال قبله، این اگر جایی تنمل چنین ملازمه ای اتفاق افتاد، این هم داخل در باب تزاحمه. مثل اینکه جناب عالی دو اتاق دارید، در یک اتاق پشت به قبله صد تا قرآن چیده شده و اگر در آنجا نماز بخوانی، استقبال قبله ملازم استدبار قرآنه. اینجا درسته که بگیم حرام است استدبار قرآن و واجب است استقبال قبله، اما چون در یک جا اتفاقا این ملازمه واقع شده، این داخل در باب تزاحمه. حالا اگر کسی مجبور باشه فقط در این اتاق نماز بخوانه، جمع نمیتواند کند بین عدم استدبار قرآن با استقبال قبله، بفرمان این داخل در تزاحمه. صورت چهارمی که آینانی میگن داخل در بحث تزاحم است، صورت چهارم جایی است که بله سورت چهارم جایی است که متعلقین مصداقشون واحد بشه، دو حکمن که هر کدام دارای متعلقیه، ولی تصادفاً دو متعلق در یک جا در مصداق واحد جمع شده باشه، مثل این که مثلا غصب حرامه و صلات واجبه، تصادفاً نماز منحصر شده به مکان غصبی، کسی در زندان غصبی محبوس شده و وقت صلات فرا رسیده. اینجا مصداق صلات با مصداق تصرف در قصد متحد شده. حالا اگر قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، میشه باب تعارض، اما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، خب قهرن مکلف نمیتوانه در یک عمل هم جمع کنه بین حرمت تصرف در قصد و هم جمع کنه بین وجوب صلات. این هم مورد پنجم، مورد بله چهارم از موارد حصول تزاحم. و آخرین مورد در فرمایش آقای نائینی جایی است که یکی از متعلقین مقدمه واجب قرار بگیره، مثلا دخول در دار قصبی که حرام است مقدمه انقاض غریق بشه، قهرن تزاحم میشه بین حرمت قصب و با وجوب صلات. خب آقای نانی میفرمند که تزاحم بین دو تکلیف به یکی از این موارد پنجگانه بازگشت میکنه، ولی استاد میفرمند که خیر، اصل مسئله اینه که تزاحم بین دو تکلیف فقط در به خاطر عجز مکلف از امتثال دو تکلیفه. تمام این موارد هم ناشی از عجز امتثال هر دو تکلیفه، دیگه تکثیر پنج مورد نمیخواد. در حقیقت وقتی نگاه کنیم میبینیم تضاد متعلقین یا تلازم بین متعلقین یا عدم قدرت جمع بین قیام در دو رکعت یا مثلا مقدمه و ذل مقدمه، همه این موارد بازگشتش به یک چیز میشه و اون اینه که اگر دو تکلیفی هر دو مجعول باشند و مقام هم مقام فعلیت تکلیف باشه، یعنی مکلف موجود است و زمینه هر دو تکلیف فعلی شده، ولی مکلف نمیتوانه جمع بین امتثال دو تکلیف کنه، اینجا میشه باب تزاحم. دیگه تکثیر مثال و این پنج مورد چندان دخیل نیست، هی تکثیر مثال اینها ارزشی نداره، و الا اگر هر قسمی را ما خواسته باشیم ذکر کنیم، پس میتونیم بگیم گاهی تزاحم بین دو واجبه، گاهی تزاحم بین دو حرامه. گاهی تزاحم بین یک وجوب و یک حرمت، در صورتی که اینها رو دیگه نمیگیم. پس بهتر این است که بیایم اینطور بگیم، بگیم آقا هرگاه دو تکلیفی هر دو قطعا مجعول هستند و در مقام جعل و در مقام انشاء قانون، بین این دو تکلیف هیچ گونه تنافی در مقام جعل نباشه، و بعد در مقام امتثال اتفاقا برای مکلف عجز از امتثال دو تکلیف حاصل شد، اینجا میشه باب تزاحم. ولذا اگر هر راهی ما بتوانیم از مرحله تزاحم خارج کنیم، علی القاعده داخل در باب تزاحم نیست. بسیار خوب، حالا یه بحث چندون اثر عملی، یعنی مفید نیست، فقط برای اینکه تشخیص بدیم که در حقیقت تزاحم منشأش چیه. در اصل منشأش عجز از امتثال دو تکلیف فعلی است. خب حالا گاهی از اوقات ممکن فضلای محترم بین دو تکلیف در مقام امتثال جمعش غیر ممکن باشه، اما ترک هر دو ممکن باشه. آقای ناینی اینجا هم داخل در باب تزاحم قرار داده و سیدنا الاستاد میگه این داخل در تزاحم نیست. مثلا مولا امر کند به زدینی که لا ثالث لهما، یک جا امر کرده به این که اگر چشمت به زید به پدر افتاد قیام کن، در یک جا هم گفته است اگر چشمت به فاسقی افتاد بنشین قعود کن. حالا تصادف میکنه یک موقع پدر با یک فاسقی با هم وارد میشن، اینجا میگوین زدینی هستن که لهما ثالثه، ممکنه نه قیام کنه و نه قعود کنه بلکه بخوابه، مزدجعن باشه. اما گاهی زدینی هستن که لیس لهما ثالث، مثل حرکت و سکون، میگه اگر پدرم را دیدی بنشین و اگر عدو مرا دیدی حرکت کن. تصادفاً این در یک جلسه هر دو را میبینه. اگر زدینی باشند که لا ثالث لهما، مثل حرکت و سکون، اینجا طبعاً داخل در بحث تزاحمه، زیرا در مقام جعل بین وجوب حرکت عند العدو و وجوب سکون عند لقاء الاب در اصل جعل تنافی نیست، اما فعلا مکلف روبرو شده هم با عدو خودش و هم با پدر خودش، قدرت بر امتثال هر دو تکلیف قطعا نداره. اینجا که قدرت نیست بر امتثال هر دو تکلیف، داخل در تزاحم یک تکلیف فعلی میشه، یک تکلیف به خاطر عجز از فعلیت خواهد افتاد. اما اگر از قبیل قیام و قعود باشه، اینجا چون زدانی هستند که لهما ثالث و اون اضطجاع و خوابیدنه، استاد میگه اینجا داخل در بحث تزاحم نیست، زیرا هر یک از دو تکلیف در فرض ترک دیگر قابل برای فعلیت. میگه تزاحم در جایی است که اصل دو تکلیف با هم جمع شدنی در مقام امتثال نباشه، مثل حرکت و سکون. اما اگر هر تکلیفی مشروطاً به ترک دیگری مقدور باشه، بین اطلاق دو دلیل تزاحمه، نه بین امتثال اصل دو تکلیف. در حقیقت در جایی که زدانی که لا ثالث لهما باشه، اصل دو تکلیف قابل امتثال نیست. اما در قیام و قعود هر یک از دو تکلیف قابل فعلیتند عند ترک تکلیف دیگر. لذا میگویند در مورد زدانی که لهما ثالث باشد، هر دو تکلیف از فعلیت به کلی که نمی افتند بمانه، بلکه هر کدام قابل فعلیتن عند ترک الاخر. این حرف استاد مد نظر ما قابل قبول نیست. و بالاخره حق این است که تزاحم بین دو تکلیف در هر جا اتفاق افتاد، مسلمه که میتوان با ترک یک تکلیف امتثال تکلیف دیگر را بنماییم و رفع اشکال در مقام امتثال بکنیم. خب حالا پس تزاحم و تعارض فرقش تا به اینجا کاملا روشن شد. اگر خواسته باشیم در یک کلمه مختصر فرق را بیان کنیم، میگیم تعارض عبارت از تنافی دو دلیل است در مدلولشون، اون هم به حسب مقام جعل به انشاء. اما تزاحم تنافی دو دلیل است در مقام امتثال، بدون اینکه بین دو تکلیف تنافی در مقام جعل بوده باشه. این حاصل بس. حالا برگردیم به مطلب مهم و اون عبارت از مرجحات باب تزاحمه. اگر دو تکلیف با هم متعارض باشند که دیروز عرض شد، مرجحات یا اینکه از سقوط بحثی است که در تعادل و ترجیح خواهد آمد ان شاء الله. اما اگر دو تکلیف با هم مزاحم در مقام امتثال شدند، چه باید کرد؟ در اینجا گفتن باید رجوع به مرجحات کرد. اولین مرجح اهم و مهمه. اگر دو تکلیف برای مکلف فعلی شد ولی قدرت بر امتثال هر دو تکلیف نداره، به حکم عقل و به حکم شرع باید مهم را فدای اهم کنه و صرف قدرت در تکلیف اهم بنمایه، مثل سیر در دار قصبی برای انقاذ غریق. یک تکلیف انقاذ غریقه، تکلیف دیگر حرمت تصرف در دار قصبیه. جمع بین این دو نشاید، اما چون انقاذ غریق اهم است از تصرف در مال قصبی، میگیم پس تصرف در مال قصبی فدای اهم میشه و باید صرف قدرت را در آن واجبی که اهم است نمود. از این قبیل ازاله نجاست در ضیق وقت اگر مزاحم با صلات شد، بگیم چون صلات در ضیق وقت اهم از ازاله نجاست، پس ازاله نجاست را نکن و نماز بخوان و صدها از این قبیل امثله. دومین مرجح میگیم اونی که بدل دار نیست مقدم است بر آن واجبی که دارای بدله. مثلا وضو گرفتن و انقاذ عطشان را از آتش. خب ما مقدار آبی داریم که این آب اگر صرف در وضو کنیم، یک شخص عطشانی در معرض خطر مرگ قرار میگیره، و اگر صرف در رفع آتش کنیم قدرت بر وضو نداریم. میگیم چون وضو بدل داره ولیکن رفع آتش بدل نداره، اونی که بلا بدل هست بر اون که بدل داره است مقدمه. برای این که دلیلی که گفته انقذ العطشان و یا حفظ نفس محترم واجبه، این دیگه بدل نداره. اگر ما آب بشنریم میمیره، به حفظ نفس نمیشه. اما وضو بدل داره، ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. میگیم لا محاله، باید صرف قدرت در ما لیس له البدل کرد و نوبت به وضو گرفتن نمیرسه. فن مرجح سوم میگوین مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدمه. مثلا اگر جناب عالی مدیونی به شخصی 10 میلیون تومان به شخصی بدهکاری، وقت حجم رسیده، میگیم چون حج مشروط به قدرت شرعی است، خدا فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع، اگر استطاعت داری. و ما قبلا خوندیم اگر در لسان دلیل قدرت اخذ شد، این میشه مشروط به قدرت شرعی. حالا در لسان دلیل حج من استطاع ذکر شده، پس حج مشروط به قدرت شرعی است، اما اداء دین مشروط به قدرت شرعی نیست. نامحاله اداء دین مقدم میشه و حج واجب نخواهد بود، وجوب حج ساقط خواهد شد. اینم سوم. چهارم، آقای نعاینی میگوید اونی که مقدم زمانن هست بر متأخر زمانی مقدمه. مثلا شما که قدرت بر قیام در یک رکعت داری، باید این قدرت را در رکعت اول صرف کنی، زیرا رکعت اولا بر رکعت دوم مقدمه، خلافاً لسیدن الاستاد که میگه فرقی نمی کنه بین رکعت اولا و رکعت دوم وللمکلف الخیار. باقی سخن برای شنبه والحمدلله.